صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. قول قوه الهی عزیزان من، بحث رو رسوندیم به لطائفی که در باب شاد و تقلید داشتیم. بحث رسید به ختمه مباحثی که در مبادی اجتهاد داشتیم. ببینید عزیزان، عنوان بحث ما این بود: یجب علی کل مکلف فی عباداته معاملاته ان یکون مجتهدا. در رابطه با مجتهد، چون گفتیم مقلد و محتاط هم به نوعی به مجتهد برمیگردن، اساس مجتهد بود یادتون باشه. سید درسته اینا رو سید یزدی در عرض هم آورده، اما اساس مجتهده. در مورد مجتهد ما یه سری لطائفی رو تا به حال خدمت عزیزانمون عرض کردیم، تعریف کردیم اجتهاد رو، که آخرش گفتیم تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. بعد نوبت رسید به مبادی اجتهاد. به نفر بخواد مجتهد بشه، ابزار کارش چیه؟ گفتیم بعضی از ابزارهایی که هست فضله، مثل علم منطق، مثل علم معانی بیان. اما گفتیم بعضی ها لازمه، فی الجمله لازمه، مثل علم لغت، مثل علم ادبیات، مثل علم اصول. اینا لازمن، بعضی هاشون فی الجمله، مثل اصول بالجمله. نهایتاً بحث رو رسوندیم به رجا. یکی از مبادی اجتهاد رجال عزیزان. ببینید علم رجال، عنایت داشته باشید، ما قبول داریم یک سری از احکام ما از کتاب استفاده میشه، عمومات قرآن، اطلاقات قرآن، به شرط اینکه در مقام بیان باشند. یه بحثی بین آخوند در کفایه با معروف و مشهور علما، آیا اطلاقات قرآن در مقام بیان هستن یا نه؟ اصلا چرا شیخ خور کتاب وسائل شیعه رو که نوشته، همون اول در اول هر باب، عنوان هر باب فتوای خودش را آورده، بعد بلا فاصله از روایات شروع کرده، اونم روایات معتبر، هیچ آیه قرآنی رو مورد استناد قرار نداده؟ ببینید. اما آیه بروجردی در جامع الاحادیثش این هیمنه رو شکسته. فرق جامع الاحادیث با وسائل شیعه اینه، موازی کاری نکرده آیه بروجردی. در جامع الاحادیث اول آیات مربوط به اون بحث رو آوردن، اما ببینید تو حوزه علمیه نگرفت جامع الاحادیث، جا نیفتاد. میدونید چرا؟ لجنه ای کار میکردن دیگه. شما جامع الاحادیث رو یه ورق بزنید، مجلدات اولش با اواخر، ببینید چقدر فرق داره، خیلی فرقش اساسی است. مجلدات اول لجنه پرتوان بود، آقای بروجردی نظارت میکرد، قشنگ به صورت علمی پیش میمدن. آقای بروجردی که از دنیا رفت، لجنه دچار اختلاف شد. جلد مجلدات آخرش رو یه نفر بود تو فیضیه مینوشت، دیگه آخرش یه نفر مونده بود، اونم تو آیات فیضیه چرخ میزد اونور اونور، نمیدونم چه کار میکرد دیگه. مجلدات آخرش ضعیف انصافا، تراوشات فکری یه نفره، به همین خاطر نگرفت تو حوزه. کار خوبی بودا، دو سه تا کار اساسی انجام دادن. یعنی فرق بین وسائل و شیعه با جامع الاحادیث، یک، جامع الاحادیث آیات رو هم اول هر بحث آورده، وسائل نیاورده. دو، وسائل و شیعه روایات رو تختی کرده. مثلا یه روایت رو فرض کنید مربوط به بحث ما بود، مثلا دارالحرب، یه قسمتش رو قیچی کرده آورده اینجا، کل روایت رو نیاورده، تختیع روایت، در حالی که جامع الاحادیث این کار رو نمی کنه، کل روایت رو میاره تا خواننده، مراجعه کننده صدر و ذیل روایت رو قشنگ ملاحظه کنه. وسائل شیعه یه کاری کرده که چه بسا مراجعه کننده خیال کن اینجا دو سه تا روایت وجود داره، در حال که یه روایت بیشتر نی. به همین خاطر وسائل شیعه سری نقاط ضعفی دارد، اما تو حوزه ها جا افتاده، اما جامع الاحادیث نگرفت تو حوزه، حوزه ها جا پا باز نکرد عزیزان من. الغرض این که ملاحظه میکنید صاحب وسائلم آیات رو نیاورده. چرا؟ چون این بحث وجود داره دیگه، آیا اطلاقات و عمومات قرآن در مقام بیان هستن یا نیست؟ آخون میفرمایید نه. الان من مثال میزنم شما قضاوت کنید. کلو مما امسکنه، کلو مما امسکنه، بخورید از اون شکارهایی که سگهای معلم اینو شکار کردن. کلو بخورید، مما امسکنه، آیه شریفه. آیا در مقام بیان هست یا نیست؟ بفرمایید. کلو مما امسکنه مقام بیانه، پس باید اون محلی که سگ گاز گرفته من دارم بخوریم، مشکلی نداره. چون صاحب مسئله میگه کلو مما امسکنه، آیا میشه محلی که سگ گاز گرفته بخوریم بدون اینکه شستشو بدیم؟ آیه میگه بخوریم، اطلاق داره. لذا مرحوم آخوند معتقد است اطلاقات و ممات آیات در مقام بیان نیستند. لم این که فقها و علما در طول تاریخ یکی از ادلشا زیاد به گرایش به قرآن نداشتن همینه.
در مقام بیان
نیستن، در مقام تقنینند، قانون میذاره. الان قانونگذار میگه ایها الناس به مردم یارانه بدهید، خب بعد میان چیکار میکنن؟ احسن الله. اما اول کار بنا بود به همه یارانه بدن، بعد اومدن چند جور استثناء قرار دادن. پس نگی که اونی که اول نوشته شده یه قانون بوده، اطلاق نداشته، عمومیت نداشته. بلا تشبیه در مورد قرآن هم یک عده نظرشون بر اینه که عمومات و اطلاقات قرآن در مقام بیان نیست، در مقام تقنینه. احل الله البی و حرم الربا، درسته؟ خدا بی رو حلال کرده، ربا رو حرام کرده. خب ربا رو حرام کرده، پس مطلق ربا حرامه دیگه، در حالی که ما داریم لا ربا بین الوالده و الولد، بین الزوج و الزوجه. اینا رو چکا کنیم؟ جا؟ چرا؟ موضوعاً رباست. ربا چیه؟ مطلق زیاده، شرط زیاده بکنی رباست دیگه، اما حکمشو برداشته. پس معلوم میشه عزیزان من اطلاقات و عمومات قرآن به این بیان که گفتیم در مقام بیان نیستن، ولذا بعضیا عنایت ندارن دیگه، عنایت ندارن، استدلال نمی کنن، یا به خاطر مسلکشون مثل جناب شیخ خود، یا به خاطر استظهارشون مثل مرحوم آخون، میگن عمومات اطلاقات در مقام بیان نیستن. حالا در ما نحن فی
استاد این ربا رو که فرمودید نمیشه اینطور گفت که ربا مطلق زیاده هست الا در زوج و زوجه و پدر و فرزند، اصلا اونها عنوانش خارج هست.
یعنی چون عنوانه؟
نه اینکه بگیم موضوع هست، نه اینکه بگیم آقا این هم ربا هست که استثناء خورده، نگیم استثناء خورده، از اول بگیم آقا ربا اصلا از اول برای اینها صدق نمیکنه، این دوتا رو جدا کرد.
نه، موضوعا رباست، حکمن ربا نیست، و الا مطلق زیاد. بابا ربا امام صادق علیه السلام تعریف کرده دیگه، کل شرطن یضر نفعن، کل شرطن، کل قرضن یضر نفعن، هر قرضی، هر شرطی که در ضمن قرض شما انجام بدید رباست. سوال، الان من میگم که آی ابراهیمی من به شما 10 میلیون پول میدم، خب سر ماه بعد از 1 ماه اینو به هم برگردون، اما به هم رانندگی یاد بده، رباس یا نه؟ ها؟ یه بار میگم 10 میلیون میدم 12 میگیرم، این قطعا رباست، درسته؟ یه بار میگم 10 میلیون میدم یه ماه بعد پولمو برگردون، به شرط اینکه بهم رانندگی یاد بدی، به شرط اینکه یه لیوان آب بهم بیاری. ربا هست یا نه؟
تعریفی
صحبت هم بیدن. من تعریف نکردم، امام صادق تعریف کرده. کل شرط یجر نفعن، هر شرطی که در ضمن قرض شما انجام بدید و واسه شما یعنی قرض دهنده منفعت داشته باشه رباست. اینو میگن زیادی حکمی، زیادی یا حقیقیه یا حکمیه دیگه، فرق نمی کنه، اینم یه نوع زیادیه، اینم رباست. به همین خاطر عزیزان من عنایت داشته باشید، اینا موضوعاً رباست. لا ربا بین الوالد والولد رباست. الان شما به فرزندتون، فرزندتون به شما قرض میده، یا شما به فرزندت قرض میدی، میگی بابا بیا یه 5 میلیون بهت قرض میدم، اما شهریتو گرفتی 6 میلیون ازت میگیرم، رباست دیگه. اما نوش جونت مثل از شیر مادرم حلال تره. تون صاحب مسئله خودش گفته، حکمن حکمشو برداشته، یعنی حرمت رو برداشته، ولو زیادی رو شما دریافت میکنی، درست شد؟ پس موضوعاً رباست، چون تعریف ربا اینو صدق میکنه، اما حکمشو نداره دیگه. شرع مقدس حرمت تکلیفی رو ازش برداشته، اما وضعیشو داره. بگذاریم عزیزان من،
بحث کسی که مرتکب مثلا خوردن مشروب میشه اینجا، خب اگه به هم باشه، خب هم موضوع برای صدق کرده، یعنی بعد شده اون حالتی براش پیش اومده، هم حکمش به حرمت رو
درست.
اگه همین رو نادانسته مثلا مصرف کنه،
نوش جونش مشکلی نداره،
مثلا این بعد برش ایجاد شده، یعنی شما میکنه، ولی حکم هم برداشته شده،
شارع مقدس با احکام وضعی در این زمینه، یعنی با اثر احکام نها، با اثر وضعی کاری نداره، اونا بحثای اخلاقیه. تجربه میکنید شما مبتلا به امری میشید، الان میگن آقا لقمه حرام نخورید کذا و کذا، خوردن مال دیگران حرامه، چه اثری میذاره؟ فقه با اون کاری نداره، اون در حیطه اخلاقه. تجربه میکنید فقه کاری به آثار وضعی نداره، چه اثر وضعی بار میاد، اونا مربوط به حیطه اخلاقه. و رابطه فقه و اخلاق رو هم ما گفتیم عموم منوطه، کاری نداریم. پس عزیزان من عنایت داشته باشید، علم رجال اگر ما باشیم و احکام شرعیه و بیاییم احکام شرعیه رو از کتاب الله استفاده کنیم، ما نیازی به علم رجال نداریم، درست شد؟ اگر احکام شرعی رو بس در مبادی اجتهاد دیگه، اگر ما احکاممون رو از کتاب الله استخراج کنیم، نیازی به علم رجال نداریم، اهلا و سهلا. منتها ما چه مقدار از احکاممون رو خداییش از کتاب برداشت میکنیم؟ چه مقدار؟ اگر مقلد آخوند باشیم هیچی، چون آخوند معتقد است ها اطلاقات در مقام بیان نیستن. اگر مقلد شیخور باشیم، اخباریون هم که میگن اجازه ندارید مراجعه کنید، با عقلتون بیاید اینا رو مورد بحث قرار بدید، این هم خلاف مبناشونه. پس میمونه چی؟ میمونه مقلد یه فقیهی باشیم، یا خودمون مبنامون این باشد که اطلاقات قرآن در مقام بیانه، در مقام بیان هم باشد، مادامی که دنبال مخصص و مقید نگردیم به اطلاقات و عمومات قرآن نمیتونیم عمل کنیم. الان قرآن فرموده احل الله البیع، خب آیا بیع ربوی رو هم حلال کرده؟ قرآن فرموده انکه الایاما، به نکاح درآورید مجردها رو، اما آیا نکاح معاتاتی جایزه؟ ما باید دنبال مخصص باشیم، اگر ما باشیم و عمومات قرآن، باید نکاح معاتاتی جایز باشه. انکه الایاما، به نکاح خود درآورید. انکه الایاما نداره که با لفظ بدون لفظ، اینو نداره، اطلاق داره، درسته یا نه؟ پس ما باشیم و عمومات و اطلاقات قرآن دنبال روایات نریم، سخت میشه. احدی از فقها اینو نفرموده. لذا روش عقلایی هم بر اینه، شما عمومی اطلاقی رو دیدید باید دنبال مخصصش بگردید، و الا حجیت ندارد. فردا صاحب مسئله میتونه یخه شما رو بگیره بگه من اول سخنرانیم یه سری عمومی گفتم، اما تا آخر سخنرانی باید گوش میدادی. من هم آیات دارم هم روایات دارم، باید روایات هم نگاه بکنی تا ببینی مخصص و مقیدی دارد یا ندارد. شاره میتونه یخه من و شما رو بگیره. پس اگر احکام اگر فقط از قرآن استفاده میشد مجتهدین راحت بودن، یه نیازی به علم رجال نداشتن. اما الا شذ و ندر و قلیل، خیلی کم از احکام ما از قرآن استفاده میشه. عمده ما از چه راهی؟ سنت. میریم سراغ سنت، میریم سراغ روایات. خب وقتی رفتیم سراغ روایات، اگر حالا قدم به قدم پیش میریم، اگر معتقد باشیم تمام اخباری که در کتب اربعه اومده همشون مقطوع الصدورن، یا اطمینان به صدورش داریم، باز ما به رجال نیازی نداریم. تمام شد. پس اگر روایات از قرآن، اگر احکام از قرآن استفاده بشه، اگر شماره دو، اگر بگیم تمام روایاتی که در کتب اربعه اومده همه مقطوع الصدوره، یا اطمینان به صدورش داریم چرا که اصحاب بهش عمل کردن، در سندش نهون نداشتن، ما نیازی به علم رجال نداریم. علم رجال رو میبوسیم میذاریم کنار. کما سلک ذلک المحقق الحمدانی. مرحوم آقا رضا یه مسلکی داره. مرحوم آقا رضا همدانی شخص اصولیه، وثوقش هم وثوق خبریه. حضرت امام هم خیلی بهش ارادت داره. آثار حضرت امام رو ببینید، به آقا رضا خیلی ارادت داره. آره صاحب مصباح الفقیه آقا رضا همدانی، این کتابشو در همدان نوشته. اما ملجع بزرگان بوده، آقای بروجردی عنایت داشته، آقای خویی، آقای حکیم، حضرت امام، همشون. خیلی قلمه عرض کنم خدمتتون که روونی داره، و خیلی هم کتابش کتاب علمی و پرمغزی هم هست. مرحوم آقا رضا می فرماید که لیس المدار عندنا فی جواز العمل بالروایه علی اتصافها بصحت المطلوبه. اینا فرمایشات آقا رضاست. آقا رضا می خواد چی بفرماید؟ آقا رضا میخواد بفرماید که اگر روایتی مورد عمل واقع شده، یعنی اصحاب بهش عمل کردن، یا ازش اعراض نکردن، پس اگر روایتی باشد معمول بها عندهم، یعنی اصحاب بهش عمل کردن، یا معرضون انهای اصحاب نبوده، مورد ابتلا بوده اصحاب ازش اعراض نکردن، من به این روایت عمل میکنم. این عبارت شو بیارم خودتونم قضاوت کنید. لیس المدار عندنا فی جواز العمل به روایه الاتصافها بصحت المطلوبه. ما نمیاییم روایات رو یکی یکی مورد ملاحظه قرار بدیم، این صحیحه، این حسنه، این ضعیفه، و الا اگر بیایم متر و خشخاش بذاریم، فلا یکاد و یوجد خبرون یمکننا اثبات العداله، اثبات و عدالت رواتها علا سبیل تحقیق، لولل بنا علی المسامحه فی طریقها و العمل به زنون غیر ثابتت الحجیه، بل المدار علی وساقت الراوی او بالوثوق به صدور الروایه و انکان به واسطت الغرائن الخارجیه التی عمدتها کونها مدونتن فی الکتب الاربعه او مأخوذتن من الاصول المعتبره ما اعتناء لسابها و عدم اعراضهم انها. بعد در آخر میاد میگه لعجل ما تقدمت الاشاره الیه جرت سیرتی علا ترک الفحث انحالهم. من آقا رضای همدانی معتقدم روایتی در کتب اربعه تدوین شده باشد یا از اصول معتبره اخذ شده باشد اصحاب بهش اعتنا کنن ازش اعراض نکنن، من به این روایت عمل میکنم. همون مستک اخباری آقا رضا است، اصولی خودش وسوقش وسوق خبریه. یعنی اگر روایتی در کتب اربعه باشد یا در اصول معتبره شیعه باشد اصحاب ازش اعراض نکرده باشند و بهش اعتنا کرده باشند، من به این خبر فلهی عمل میکنم. پس طبق بیان آقا رضا دیگه ما نیازی به علم رجال نداریم. یه کتب اربعه ببینید الان کافی ما 17,000 روایت داره. 17,000 اهل سنت مجموع روایاتشون رو در صحاح جمع کنید به اندازه کافی ما نمیشه. فقط در مسند احمد هست که 28,000 روایت هست. فقط مسند احمد 28,000 روایت داره، اما صحاح سته اهل سنت عرض کنم خدمتتون به اندازه کافی ما روایت نداره. تنها کافی شریف 17,000 روایت داره. الغرض این که عزیزان من طبق فرمایش مرحوم آقا رضا دیگه رجال رو باید بوسید گذاشت کنار. 17,000 در کافی شریفه، در تهذیب این مقدار، در استفسار این مقدار، در من لا یحضر این مقدار تمام شد. یکم اصول اولیه شیعه، بعضی کتب مادر مثل کتاب حریز و اینها، از اینا هم یه سری روایاتی به دست بیاریم تمامه دیگه. دنبال چی میگردیم؟ رجال رو میخوایم چیکار؟ چه جوابی دارید؟ به آقا رضا چه جوابی دارید بدید؟ آیا ما علم رجال رو با این بهونه بذاریم کنار یا نه؟ نیاز داریم باز به علم رجال. جوابی هست بفرمایید.
با توجه به این، یعنی که مثلا موارد
ما طبقه، یعنی تکمیل کنم فرمایش عزیزمون رو، ما طبقه فرمایش آقا رضا دیگه میگردیم دنبال روایاتی که بهش عمل شده. هر روایتی بهش عمل کردن اصحاب ما هم عمل میکنیم، هر روایتی که ازش اعراض کردن ما هم بهش اعتنا نمیکنیم. یعنی در واقع ما میشیم مقلد. میگن 100 سال بعد از شیخ طوسی حوزه های علمیه کلن مقلد شیخ طوسی بودن، جرأت فتوا برخلاف نداشتن. نوه دختری ایشون جناب ابن ادریس وقتی نوه دختری بود دیگه، وقتی سر کار اومد هیمنه ابهت فتاوی شیخ طوسی رو شکست و فتوا برخلاف داد. از اون زمان به بعد دیگه علما جرأت پیدا کردن فتوا برخلاف شیخ طوسی بدن، ولی تا 100 سال بعد شیخ طوسی همه مقلد بودن. آیا ما هم طبق فرمایش آقا رضا مقلد معروف باشیم، مشهور باشیم؟ ببینیم علما به هر روایتی عمل کردن ما هم عمل کنیم، عمل نکردن اعراض کردن ما هم اعراض کنیم، دیگه نیازی به علم رجال نداریم. غالب این باشد عمل عدم العمل میشیم مقلد دیگه. جان؟
طبق این
تعریفی که ایشون داره دیگه اشتغال معنی نداره. باره دیگه، باره کلا طبق فرمایششون دیگه ما مقلد. چرا دیگه؟ میشه استظهار شما مختلف میشه دیگه، چون به روایت عمل کردن ما به روایت عمل کنیم، ما مثلا استظهارمون مختلف باشه. چرا؟ میشه اجتهاد رو هم جوری توجیه کرد. اما ای به کارش کجاست؟ یعنی الان ما طبق فرمایش آقا رضا علم رجال رو واقعا بذاریم کنار، بریم سر غالب. مشخص شد دیگه غالب نه تک به تک رجال رو بررسی کردن، غالب عمل و عدم عمل، این بشه غالب ما. کجای کار میلنگ؟ اشکال کنید به آقا رضا، ذهن عرفیتون
شاید مبتلا نبودن که عمل نکردن دستن. روایتی رو گذاشتیم که شما میگید این روایت رو عمل کرد، اون روایت رو عمل نکرد. اون روایتی که عمل نشده شاید اصلا ابتلاش پیش نیومده که بگیم این.
تنورفی میگه میگیم در همه چه کارایی نداریم، ما در همه مواعظ همه روایات رو کنان هم نمیدونم کم کاش کنم حد ببینم عمل شده نشده. بعد اگه اینطوری باشه ما برامون محدوده اجتهادی و محدوده علمی کلا بن‌بست میشه، یعنی خیلی نمیتونیم کم
کاش کنم. تمامی روایات اومده هم جوابگوی تمامی فروعات ما هست که باید بالاخره دنبال روایات دیگه هم باشیم،
چون مسائل
احتیاط پیدا کنیم به علم رضا.
یه اشکالی هم هست استاد، اینکه
خب
آیا همه روایات مورد بررسی بوده، یعنی روایاتی که بوده از دو دسته خارج نیستن، یا عمل کردن یا عمل نکردن، یا یه عده روایاتی هم بودن که اصلا اون موقع مورد استفاده واقع نشده. نسبت به روایاتی که اون موقع اصلا استفاده نشده چی کار کنیم؟ یعنی علما اصلا به این روایات کاری نداشتن، مورد بررسی و استظهار اینا رجالش اینا رو بررسی نکردن، هیچ کاری به این روایت نداشتن. الان میخوام اون روایت رو استفاده کنیم.
احسن الله. دیگه
اشتاد از این جلد من آشاد بشه که بعد مسائل مستردسی کشمیان اون شخص میخواد اشتاد بکنه آنها بعضی روایت رو خواهد چیگه میخواد. قبل از اون علماء آنها بررسی نکردم روایت رو میخواد نرواید کرده باشه من نکرده باشه این بشه کنه.
ببینید حالا در لابلای فرمایشاتون بعضی عزیزان اشارتون مایی داشتن، یک کلمه به چه دلیل ما این کبرا رو قبول کنیم؟ به چه دلیل کبرا چی شد؟ هر آنچه که علما در طول تاریخ بهش عمل کرده ما هم عمل کنیم، درسته؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل شما می فرمایید عمل اینها حجت است، اعراض اینها هم باز حجته؟ به چه دلیل؟ این از کجا به دست آورد؟ یک کلمه بر من بفرمایید عمده دلیل بر حجیت اخبار چیه؟ عمده دلیل سیره اوغلا، عمده دلیل اینه دیگه. عمده دلیل بر حجیت اخبار سیره اوغلاست. این سیره در کجاست؟ این سیره اون جاییست که احسن الله جاییست که خبر معتبر باشه. الان یه خبر ضعیفی هست، آیا سیره اوغلا اجازه میده با ما به این عمل کنیم؟ اصحاب بهش عمل کردن. یه خبر ضعیفی هست، درست شد؟ عمده دلیل سیره اوغلا، سیره اوغلا میگه اجازه نداری به خبر ضعیف عمل کنی، اما اصحاب بهش عمل کردن، چه جوابی دارید؟
اونها یه دلائلی داشتن که این افراد رو ضعیف نمیدونستن، به ما نرسیده شاید که عمل کردن.
نه فرض اینه که خبر ضعیفن در ضعیفه، فرض مسئله رو عوض نکنیم، خبر ضعیفه اصحاب ما بهش عمل کردن، یا خبر قوی قویه اصحاب ازش اعراض کردن. عمده دلیل بر حجیت خبر واحد چی شد؟ سیره اوغلا. سیره اوغلا میگه خبر قوی رو عمل کن، خبر ضعیف رو عمل نکن. حالا اصحاب عکس عمل کردن، قوی رو ول کردن، ضعیف رو عمل کردن، پس این سیره کجا بره؟ این سیره چی شد؟ خلاف سیره مشی کردن، اصحاب بر خلاف سیره مشی کردن، به خبر ضعیف عمل کردن، خبر قوی رو بی خیال شدن. اینجا ببینید به زنگاه ها جای تأمله، همینجاست که مسلک مشهور با مسلک فن راه خودشو میخواد جدا کنه. مسلک فن با مسلک مشهور میخواد راه خودشو جدا کنه. مسلک مشهور مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل مرحوم آقای حکیم، به اینجا که میرسه میگه شهرت دیگه، شهرت رو ما قبول داریم، نمیشیم مقدار از علما دروغ بگن، نمیشیم، علل خصوص اگر شهرت قدماییه باشد، به ذهن عزیزمون اومد چه بسا اونا یه سری قرائنی به دستشون رسیده که به دست من و شما نرسیده، این اشکالتون وارده. ولذا اونا به خبر ضعیف عمل کردن. اما مسلک فن چی میگه؟ خطکش، آی خویی، مقدس اردبیلی، اینا میگن ما مقلد مشهور نیستیم. عمده دلیل بر حجیت خبر سیره هست، سیره اوغلا. خب ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال استظهار هستیم دیگه، درسته؟ از این روایت استظهار کنیم. آقا استظهار اونا چه دردی از ما دوا میکنه؟ الان شیخ طوسی استظهاری کرده، آیا استظهار شیخ طوسی بر ما حجته؟ یا الله نه، اون وقت باید مقلد شیخ طوسی باشه. پس عزیزان من، اینجا بزنگاه میز مسلک قد فنی المسلک با کسانی است که مشهوری ها در اینجا میفرمایم ما تسلیم. یه روایتی هست از جناب یونس بن عبدالرحمن، روایت سندش خوبه. ببینید، ما که غسل میکنیم ثلاثیه دیگه، درسته؟ ثلاثیه، سر و گردن، راست چپ. اما یونس بن عبدالرحمن یه روایتی دارد در مورد میت، ثنائیه، سندش خوبه، ثنائیه، یعنی مرده رو دو قسم کنید، نصف سر رو با راست بشویید، نصف دیگه رو با چپ، یعنی دو قسمش کنید، درست شد؟ اصحاب به این روایت عمل نکردن. حالا این روایت رو چکار کنید؟ سندم دارد، صحیحه هم هست، شخصی مثل یونس بن عبدالرحمن نقل کرده، از اجلای شیعه بوده زمان امام رضا علیه السلام. اما این روایت رو ببینید، چه بسا تا بال نشنیدیم ما اصلا. مرده رو دو قسم کنیم نه سه قسم. خب الان به این روایت عمل بکنیم یا نه؟ بزرگانی مثل مرحوم آقا رضا فرمایید نه، چون مشهور ازش اعراض کردن که به درد نمیخوره. اما آقای خویی فرمایید نه، اعراض مشهور حجت نیست. آیا روایت دارید برای اعراض مشهور که حجت باشه؟ عمل مشهور هم حجت نیست، ما آیه روایت نداریم عمل مشهور حجتون. تمام مطلب بنده به اینجاستا، مشهوری با فنی مسلک همینجا اختلاف داره. ولذا اونایی که مشهوری هم زود تسلیم میشن، میگن بابا نمیشه این مقدار آدم دروغ بگن، نمیشه، امکان نداره. اما مشهوری میگه که فنی المسلک میگه ما دنبال استظهار هستیم، استظهار اونا به درد ما نمیخوره، ما مقلد کسی نیستیم، ما دنبال حجیت هستیم. عمده دلیل بر حجیت خبر واحد بنای اوغلاست. بنای اوغلا میگه خبر قوی حجت است، خبر ضعیف حجیتی یا الله نداره، تمام شد. گرفتید عزیزم چی شد؟ این مخلص الکلامی است که در این باب هم آی خویی و هم دیگران در این بحث مطرح کردن. خب مخلص الکلام چی شد؟ مخلص الکلام این شد اگر ما بحث مرحوم آقا رضا رو پیش بکشیم، دیگه علم رجال رو باید ببوسیم بذاریم کنار. اما نه، اگر ما مسلک فن رو پیش بکشیم، ما نیاز مبرمی به علم رجال داریم. به چه بیان؟ به این بیان که استظهار کنیم اون خبری که ضعیف است از اون خبری که موثوق بهه. باید بیاییم استظهار بکنیم، ما مقلد مشهور نیستیم، اعراض رو قبول نداریم، اینا هیچ کدوم حجیتی نداره. پس نتیجه این شد طبق مبنای فنی المسلک ها، علم رجال از مهمترین علومی است که استنباط و اجتهاد بر او بستگی دارد. طبق مسلک چه کسانی؟ فنی المسلک ها. اما طبق مسلک مشهوری ها نه، اون مقدار به علم رجال اینا بها نمیدن. هازا تمام الکلام در مبادی اجتهاد، همینجا باید خودتون مبنا اتخاذ کنید دیگه عزیزان من، همینجا باید مبنا اتخاذ کنید. مبناتون چیه؟ باید اینو اتخاذ کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.